نفالا نزیفا احمد شاہی.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. اما پیش از این که گزارش ها درباره تحولات تازه افغانستان، منطقه و جهان تقدیمتان شود، به چند خبر کوتاه توجه کنید. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، و گزارش های در مورد شلاق زدن برخی از افراد از سوی طالبان واکنش نشان داده و گفته است که این اقدام طالبان افغانستان را یک بار دیگر به مسیر خطرناک سوق می دهد. طالبان روز گذشته 3 زن و 9 مرد را در شهر سر پل علم مرکز ولایت لوگر در منظر عام شلاق زدند. خانم امیری امروز در توییترش نوشته که این اقدام نشانه وحشتناک و خطرناکی است که طالبان به جهانیان نشان میدن که با پالیسی گذشته خود برمیگردند. او گفته این پالیسی ها در گذشته هم نتایج خوبی نداشته و این بار هم نخواهد داشت. در یک خبر دیگر، رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، میگوید که در حال حاضر بسیاری از قاضی ها و وکلای زن در افغانستان از مهارت های خود استفاده نکرده، بلکه به گفته او برای به دست آوردن لقمه نان و اطفالشان دست به گدایی میزنند. خانم امیری امروز در توییترش وضعیت قاضی ها و وکلای زن در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته که این وضعیت غیر عادلانه است. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد از کمک نقدی به صدها افغان در ولایت لغمان خبر داده است. این اداره دیروز در توییتر اعلام کرد که این کمک ها با 2400 نفر از افراد آسیب پذیر در مناطق دورافتاده ولایت لغمان داده شده است، اما این سازمان مقدار پول توزیع شده به نیازمندان را ذکر نکرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه نشست عاجل را برگزار می کند. در این نشست درباره آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره سرکوب مرگبار اعتراضات گسترده در ایران بحث می شود. این ملاقات که از سوی جرمنی و ایسلند با حمایت بیش از 50 کشور درخواست شده، با دنبال اعتراضات دو ماهه در ایران صورت می گیرد. تا کنون حدود 416 نفر در سرکوب این اعتراضات در ایران کشته شده. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که تا برای توقف حملات هوایی روسیه به زیربناهای کشورش اقدام کند. این خواست در حال مطرح شده که در حمله دیروز روسیه بر شهرهای اوکراین 6 تن کشته شدند و انرژی و برق هم در برخی مناطق کشور قطع شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. خواست سازمان ملل متحد از کشورهای منطقه و جهان به افغانهایی که کشور را ترک میکنند اجازه دهید که به مقصدشان برسد. طالبان برای دومین بار است که قصاص و حدود را تطبیق کرده زنان و مردان را شلاق می زنند.
اگر طالبان اقدام‌های مملو از بربریت و ظالمانه را اثر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود.
این را عامیان حقوق بشر می گوید. در ادامه رقابت‌های جام جهانی امروز 4 بازی در وقت‌های مختلف برگزار خواهد شد.
قرار است که 16 تیم از دو گروه به مرحله ناکاوتی راه یابند و 16 تیم دیگر هم دوباره راه خانه هایشان را پیش گیرند.
در ادامه میشنوید.
کار دیگه کارم نیت شهر نیمروز بیکاری بدبختی مجبوری که امیخیت یاد است زیر بودوز.
و در نیمه دوم برنامه شکست سکوت با جعفر احمدی.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:05 با وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاهی 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید هنوز هم بیشتر افغانها در حال فرار از کشورشان هستند. این کمیشنری از کشورهای منطقه و جهان خواسته تا افراد را که از افغانستان فرار میکنند اجازه دهند به مقصد اصلیشان برسند و از حق قانونی پناهندگی برخوردار شوند. به اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در حال حاضر نزدیک به 5 میلیون افغان در کشورهای منطقه و جهان مهاجرند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خاطر نوری خبرنگار افغان که اکنون در پاکستان به سر میبرد میگوید پس از ختم اعتبار ویزا او از این کشور اخراج خواهد شد. او که به امید رفتن به کشور اروپایی شبهایش را در پاکستان صبح می کند، از حکومت این کشور می خواهد که با آن ده از افغانهایی که پرونده پناهندگیشان در حال بررسی است مدارا کنند. او به رادیو آزادی گفت
با اعلان حکومت پاکستان که گویا تا کسانی که تا آخر سال کسانی که تاریخ ویزیشان تمام شده اونا را از پاکستان به زور بیرون میکنن و روان میکنن به افغانستان، در ای اواخر در نقاط مختلف از افغانها یه مهاجر توسط پلیس از آزار و اذیت میشه، اونا دستگیر میشن و به صورت جبری مجبور میکننش که دوباره اونا به افغانستان برگردن. در زندگی دشواره را ما در مهاجرت هم داریم، ولی اگر افغانستان بریم اونجا دیگه زندگی ما تمام است.
با گفته خاطر اخیراً پلیس پاکستان به آزار و اذیت افراد میپردازد که مدت اعتبار ویزایشان در این کشور به پایان یافته است. وزارت امور داخلی پاکستان چند پیش اعلام کرد که آن ادعای خارجی که مدت اعتبار ویزایشان الی پایان دسامبر سال 2022 به پایان میرسد ویزایشان را تمدید نکنند، با بارخورد قانونی روبرو شده و زندانی میشوند. این در حالی است که از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان تا اکنون شماری از افغانها این کشور را ترک کردند و برخی دیگر نیز در تلاش بیرون شدن هستند. به تازگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از کشورهای منطقه و جهان خواسته است تا برای همه کسانی که از افغانستان فرار کردند اجازه دهند به مقصد اصلیشان برسند و از حق قانونی پناهندگیشان بهره مند شوند. پیتر کسلر سخنگوی این کمیشنری بر رادیو آزادی میگوید دولت‌ها برای کنترل مرزهایشان و جلوگیری از رفت آمد قانونی حق دارند، اما این امور با در نظر داشت قوانین ملی و بین المللی انجام می شود. او گفت
به اساس گزارش های نشر شده از نقض حقوق بشر در افغانستان، آن عده از افغانهایی که می خواهند از افغانستان بیرون شوند از همه بیشتر به حمایت و محافظت جهانی نیاز دارند. در این میان در کنار دیگر کسان، زنان، دختران، کارکنان حکومت پیشین، کارکنان اداره های بین المللی، فعالان مذهبی و اقلیت ها شاملند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از جامعه جهانی می‌خواهد تا افغان‌ها را تنها نگذارند و کشورهای کمک کننده باید به تلاش‌های خود برای حل نگرانی‌های بشری ادامه دهند. با گفته او در حال حاضر نزدیک به 5 میلیون افغان در کشورهای منطقه و جهان مهاجر هستند. او گفت
جامعه جهانی نمیتواند از مردم افغانستان غافل شود. کمک کنندگان باید با تاکید بر نگرانی های حقوق بشر، رسیدگی به نیازهای بشر دوستانه و ایجاد امید متعهد باقی بمانند. تا کنون در سال 2022 درخواست بشر دوستانه سازمان ملل برای 4.4 میلیارد دلار تنها 54% پوشش داده شده است که به شکاف های شدید در بسیاری از فعالیت های سازمان های کمک کننده انجامیده است. ما بسیار نگران هستیم که در سال 2023 میلادی مردم افغانستان با بدتر شدن وضعیت داخلی افغانستان به دلیل افزایش هزینه های مواد غذایی و سوخت در جریان جنگ در اوکراین و عدم اعتماد به کسب و کار مشکلات بیشتری را تجربه کنند.
به گفته او بر علاوه این در حال حاضر 3 تا 4 میلیون افغان به عنوان بیجا شده داخلی زندگی می کنند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، از آغاز جنوری سال 2022 به این سو 34600 افغان به ایران و پاکستان مهاجر شدند و در آنجا خود را در UNHCR راجستر کردند. اما پیتر کسلر می گوید افغان هایی که از مرز عبور کردند و نیاز به حمایت بین المللی دارند ممکن است چندین برابر بیشتر باشد. بر اساس آمار حکومت های پاکستان و ایران، از ابتدای سال 2021 تا کنون حدود 1,250,000 افغان به این کشورها رفتند. این در حال است که بیکاری و فقر در افغانستان بیش از گذشته افزایش یافته و فرارسیدن زمستان سخت مردم فقیر این کشور را بیش از پیش نگران کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نیز ابراز نگرانی کرده است که به دلیل وخامت اوضاع در افغانستان و افزایش قیمت نفت و مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین، افغانها در سال آینده میلادی با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. سازمان ملل متحد در سال 2022 میلادی برای کنترل بحران بشری در افغانستان از کشورهای کمک کننده جهانی 4.4 میلیارد دلار درخواست کرده بود، اما بر اساس گزارش ها تنها 45% این درخواست برآورده شده است که این امر کار سازمان های امدادی را با مشکل مواجه کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان در جریان یک هفته برای دومین بار حدود شرعی را به صورت علنی بر مردم تطبیق کرده است. شماری از زنان و مردان در شهر پل‌علم مرکز ولایت نوگر دیروز از سوی طالبان شلاق زده شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
طالبان در میدان فوتبال پل‌علم مرکز ولایت لوگر 3 زن و 9 مرد را در برابر چشمان صدها تن شلاق زدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام در لوگر که خواسته نامش گرفته نشود گزارش می‌دهد که او جزئیات این صحنه را شریک کرده. او گفته که متهمان از 21 تا 39 ساله بودند. طالبان مانع عکسگیری و ثبت ویدیو از این صحنه شدند، اما در برخی رسانه‌ها عکس‌های منتشر شد که در آن صدها تن در میدان ورزشی نشستند و در اطراف میدان موترهای طالبان دیده می‌شوند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان هفته گذشته به قاضی ها دستور داد تا مجرمان را قصاص و حدود شرعی را بر آنها تطبیق کنند. پس از این دستور پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر گفت که اگر طالبان چنین احکام را تطبیق کنند با انتقادهای شدید روبرو خواهند شد.
اگر طالبان اقدامهای مملو از بربریت و ظالمانه را از سر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود.
پیش از تطبیق حدود شرعی در ولایت لوگر، مقامهای طالبان تایید کرده بودند که 19 تن را در شهر طالقان مرکز ولایت تخار شلاق زدند. برخی گزارش‌های تایید نشده از بامیان، هرات و کندهار هم نشر شده که بر شمار از باشنده‌های این ولایت حدود شرعی تطبیق شده. اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق زدن در حدود شرعی شاملند. تا اکنون گزارش در مورد قصاص یا قطع دست و پا سوی طالبان نشر نشده است. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به این باور است که چنین اقدام از جانب طالبان فاصله آنها را با مردم بیشتر می سازد.
تطبیق چنین موارد و تعرض بر کرامت انسانی مردم، توهین و عتک حرمت مردم به حساب شلاق‌کاری، به حساب دره زدن در محلات عام، معلوم دار است که ای باعث قهر و غضب مردم میشه و فاصله مردم با حاکمان فعلی وسیع‌تر میسازد.
طالبان در دور اول حاکمیتشان میان سالهای 1996 تا 2001 حدود شرعی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که با نکوهش‌های گسترده بین المللی روبرو شده بود. پیش از حاکمیت دوباره بر افغانستان طالبان گفته بودند که تغییر کردند و مانند گذشته عمل نمی کنند. اما به اساس گزارشات طالبان در زمینه آزادی ها و حقوق افراد تحریم های را وضع کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده مجله خبری یک ساعته نیمه چاشت هستین. در ادامه رقابت‌های جام جهانی، امروز هم 4 بازی در وقت‌های مختلف برگزار خواهد شد. از تیم‌های قدرتمند جهان بازی‌های پرتغال و برزیل با حریفانشان گانا و سربیا خواهد بود. در بازی‌های دیگر جرمنی در برابر ژاپن 1-0 بازنده شد. کروشیا و مراکش 0-0 ماندند. اسپانیا هم 7-0 کوستاریکا را شکست داد و بلژیم در برابر کانادا 1-0 به پیروزی رسید. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
جام جهانی فوتبال در قطر با هیجان‌هایش ادامه دارد. امروز هم در این رقابت‌ها 4 بازی برگزار می‌شود. بازی‌ها در ساعت‌های 2:30 پس از چاشت، 5:30 عصر، 8:30 شب و 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. بازی نخست میان سوئیس و کامرون است. در بازی دوم یوروگوئه و کره جنوبی با میدان خواهند رفت. تیم پرتغال هم در بازی بعدی به مساف گانا می رود و بازی اخیر شب میان برزیل و سربیا برگزار خواهد شد. بازی های امروز پایان مرحله نخست خواهد بود و از فردا بازی های دوم تیم ها آغاز خواهد شد. 32 تیم در 8 گروه در جام جهانی امسال اشتراک کردند و هر تیم 3 بازی خواهد داشت. در بازی های دیروز جرمنی که تا اکنون 4 مرتبه در جام های جهانی قهرمان شده، 2-1 از ژاپن شکست خورد. اسپانیا هم در بازی پرگل دیشب کاستاریکا را شکست داد. یکشنبه تیم های اسپانیا و جرمنی با هم به میدان خواهند رفت و اگر جرمنی شکست بخورد، شانس برای پیشرفت نخواهد داشت. برای بسیاری از علاقه‌مندان فوتبال شکست جرمنی و یک روز پیشتر از آن باخت 2-1 ارجنتین در برابر عربستان سعودی غیر منتظره خوانده شده. قرار است که 16 تیم از 2 گروه به مرحله ناک‌آوتی راه یابند و 16 تیم دیگر هم دوباره راه خانه هایشان را پیش گیرند. جام جهانی تا 18 دسامبر در قطر ادامه خواهد داشت.
بیشتر از خبر،
به این بخش برنامه خوش آمدید. دخت لباس‌های بلوچی حال به منبع درآمد خوب برای زنان بی سرپرست در ولایت جنوب غرب نیمروز تبدیل شده است. این را تا لحظات بعد می‌شنوید، اما پیش از آن مروری داریم بر روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان درباره افغانستان. از مصطفی صدیقی در این مورد می‌شنوید.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مطلب به تجلیل از روز شکرگزاری و اشتراک چند صد پناهجوی افغان در آن توجه کرده. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، ده ها هزار افغان به آمریکا منتقل شدند. در مطلب آمده که پناهجویان افغان در منطقه در ایالت ویرجینیا برای صرف نان شب و آشنایی با روز شکرگزاری دعوت شده بودند. گوشت فیل مرغ و کچالوی شیرین هم در بین غذاها بود. این مراسم در اعتقادات مذهبی و فرهنگی آمریکاییان ریشه دارد. اما نویسنده گفته که بسیاری از پناهجویان افغان با این روز یا آشنایی ندارند یا اینکه این جشن خاص آمریکایی برایشان چندان خاص نیست. یک پناهجوی افغان که بیشتر از 10 سال با نیروهای آمریکایی در افغانستان به حیث انجینیر کار کرده بود به روزنامه گفته که سعی میکند با جامعه آمریکا آشنا شود. او گفته که پشت دوستان و اقارب خود در افغانستان دق شده. یکی دیگر گفته که در افغانستان فیل مرغ بود اما کس گوشتش را نمی خورد. پناهجوی دیگر به واشنگتن پست گفته که در اینترنت جستجو می کند که در مورد روز شکرگزاری معلومات بیشتر پیدا کند. نویسنده به نقل از یکی از میزبانان مراسم گفته که آشنایی با فرهنگ یک کشور کار یک روز نیست، بلکه یک پروسه تدریجی است. 400 دستگاه بلندگوی در شهر کابل نصب شده تا مردم بعدای نماز ترغیب شوند. هندوستان تایمز گزارش فرانس پرس را در این مورد منتشر کرده. در مطلب آمده که مسئولان طالبان به تازگی گفتند که چند صد دکان و ساختمان خالی با مسجد مبدل شدند تا مردم فرصت یابند که نمازهای جماعت را ادا کنند. در ادامه همچنان می‌خوانیم که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تحریم‌های بر زنان وضع شده و حضور آنان در بخش‌های گوناگون جامعه کمرنگ شده است. طالبان گفته بودند که تغییر کردند و موقفشان در برخورد با مردم نرم شده است، اما به تازگی رهبر طالبان که گفته می‌شود در قندهار است به تطبیق حدود شرعی دستور داده است. با تازگی خبر رسید که طالبان چند مرد و زن را در ولایت تخار به اتهام جرایم مثل سرقت و فرار از خانه شلاق زدند. با اساس برخی از گزارش‌ها در ولایت لوگر هم چند متهم دره زده شدند. پیش از این پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر، به رادیو آزادی گفته بود که اگر طالبان اقدام‌های ظالمانه را از سر گیرند، سزاوار نکوهش بین‌المللی خواهند بود.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. دخت لباس‌های بلوچی حال به منبع درآمد خوبی برای زنان بی سرپرست در ولایت جنوب غربی نیمروز تبدیل شده است. اکثر زنان در مرکز و ولسوالی‌های نیمروز که نانآورشان را در چند دهه جنگ از دست دادن، با دخت لباس‌های بلوچی رو آوردند. بیشتر در این گزارش.
فاطمه 3 ساله در یک از روستاهای شهر زرنج مرکز نیمروز همراه با 4 دخترش مشغول دختن لباس‌های سنتی بلوچی برای زنان است. اما او میگوید که به مشکل میتواند ما را به آخر برساند.
ما خیلی 4 دختر فهمیده که کفتان ها بلوچی دوز میدوز و تا زندگی خود ما پیش ببره و هم فینال میدوز و زمین خرج و نفقه ما نون و خشک و به تصفیه ما و پیل و برگ ما بشتر نمیشه تا گاهی وقت رستا که میمون و که میرو درزه میده. از برادر آخذی دان بعد چند مدت تام باز پس امینار بدون.
فاطمه میگوید که شوهرش عضو نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع افغانستان بود که 4 سال پیش در جنگ های آن زمان با طالبان در ولسوالی جوین فرا کشته شد. او برای رادیو آزادی میگوید که قیمت لباس های سنتی بلوچی تا 4000 افغانی است. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از یک سال گذشته، میزان فقر و بیکاری افزایش یافته و بر سطح خرید و فروش هم تأثیر گذاشته. فاطمه میگوید که پیدا کردن پول از راه دختر لباس‌های سنتی آسان نیست.
زن برادر میاره اینا را از اونجا از دیکاندار اینجا بین همین زنها غریه ما تقسیم میره تا که دخت دوز کامل شده که دخت بعد میشیره که تو منه بعد رایی منه بردست دیکاندار میده تا بعد پول مار تغییر میره. پول خیلی زیاد کمه و این زحمت ها کسی میره پول هیچی نیه، پول خیلی زیاد کمه. دیگه به خاطر اینه که ما مجبوری چیزی نداره، مجبوری که کار دیگه کارم نیت شهر نیمروز بیکاری بدبختیه، مجبوری که امی خیلی ها دست زیر بودوز.
لباس های بلوچی با تکه های مختلف ششتاره و نخهای مختلف رنگ پشم زری دخته می شود. فاطمه با دخترانش یک ماه تمام کار می کند تا یک دست لباس سنتی بلوچی آماده کند. اما با 3-4000 افغانی که ماهانه به دست می آورد، نمی تواند که به همه نیازهای 4 دختر و یک پسرش رسیدگی کند.
و چیزی که لاداب می خواهد ما نمی تونه به ما تهیه کنه، فقط امی نون و خشکینا و پول و او و برق و خورمیر می تونه تهیه کنه. خیمه پول خیلی بازم مونده چون مصرف افغانستان خیلی زیاده. وقتی که 5 ایلات بر یک زن بمونه و هم زن بی سرپرسته و افغانستان خیلی سخته، بازم نمی تونه که و هر سختی بدبختی هستم شیخ و خیلات خصوم.
نوری 13 ساله و لیمه 11 ساله دو دختر فاطمه میگویند که یکی از آرزوهای بزرگشان رفتن به مکتب است، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند درس بخوانند.
زی گفتن ولی چی میدوز خیلی مادر خوبت میدوزی پر من دختشه خرج خون خوب بره 4 ساله پیر میکشتش و از وقت پدر میکشته شده ما خیلی تیمی و امرا با مادر خواب از مکتب معلومه مجبور خیلی مادر خواب نون نفقی خود پیدا کنیم. از زی گفتان ها ولی چی ما به خاطر خیلی ها نمیتونیم مکتب نمیده از مکتب محروم است.
عاقل انوری 42 ساله یک از زنان متشبث با تجارت پیشه در شهر زرنج است. خانم انوری یک شرکت تولیدی هم دارد. او گفت که ده ها زن بی‌سرپرست در مرکز اولسوالی های نیمروز مصروف دخت زیگوبدانند.
42 خانم امرای ما کار میکنن و مواد خام ما آماده میکنیم و خانم ها میدیم و اونا بر ما مود و دیزاین و کل چیز خود ما بر زنا میدم باز با اون رقمی که ما میخوایم و یا با اون چیزی که مروج است یا با اون چیزی که کیفیتش بهتر است در ما جور میکنن و ما یک تولیدی دارم به نام قدرت زن، ما اونجا اینا را به فروش میرسانم.
اما قلمی افزاد که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان کسب کارش پر رونق بود.
کار ما بسیار خوب بود و ما در ایران هم قرارداد داشتم امرای یک ایرانی که ماه 350 الا 400 جوره ما برشان آماده میکردم، تهیه میکردم و عرضه میکردم. متاسفانه به یک و نیم سال میشه که او کاروبار ما هم یک کم کند شده و امی دخت صنایع دستی یا دخت بلوچی ما هم بازارش یک کم خراب شده به خاطر که اقتصاد مردم ضعیف شده، مردم بیکار است.
تلاش های عاقل برای حل مشکلات دیگر زنان تجارت پیشه در نیمروز در حکومت سرپرست طالبان هم بی نتیجه مانده است.
من چندین بار به اتاق نیمروز مراجعه کردم که امرای ما همکاری صورت بگیره و اونا هم هیچ نوع همکاری امرای ما نکردن. مشکل عمده ما جای است و حال ما از حکومت امارات اسلامی امی خواهش ما دارم که بر ما یک مکانی یا یک جای جور کنند که ما بتانیم امی خانوما را دور خود جمع کنیم و از امی را بتانند یک لقمه نان حلال به خانه خود.
او گفت زنان زیاده در این ولایت هستند که نانوارانشان را در جنگ از دست داده هند. اما حال به حمایت نیاز دارند. نجیب الله خاشرودی آمر تجارت و صنایع طالبان در نیمروز است. او بیان که از برنامه برای حل مشکلات زنان محلی سخن بگوید، برادو آزادی گفت که دختن لباس‌های بلوچی منبع درآمد برای زنان بی‌سرپرست در این ولایت شده است. اما بسیاری از زنان از محدودیت‌های طالبان بر کار و آموزش و نیز نو پوششان شکایت دارند. سازمان بین المللی کار در جریان امسال گفت که در نتیجه محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان، صدها هزار زن افغان بیکار شده هند و در وضعیت اقتصادی دشوار زندگی می کنند.
اگر مکتب رو باز می بود، من امسال می تانستم شهادت نامی رو بگیرم.
من با عنوان یک خبرنگار زن مجبور شدم خانه خدا ترک و یک زندگی مشقت باری را آغاز بکنم.
25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. ما با برخی زنان افغان گفتگو کرده ایم.
زنای افغانستان به طور سیستماتیک از صحنه حذف میشن، ای برم درد آور است.
بیشتر روز جمعه 25 نوامبر.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد برنامه شکست سکوت با ما باشید.
پیام ها و نظریات شما
رادیو آزادی. نام من آجی غلام نبی از بازار قابلباهی. تمی یک مواد که میاین و غریبا و بشارا نمیتر، کل و زمیندارا و معتقدارا میتر. ما که میگیم ما چرا برای ما نمیتی؟ میگه شما مهاجر آمده ایجا برای شما کسی نمیتر. حق و حقوقتان هر جایی که آمده برین تا سما جا برای خانه ماست، ایجا زندگی ماست، پین نکاح و ازار اگل در مسجد ما پیسی سنگ و چوب میتیم. چرا ما رو میگی تو مهاجر هستی؟ ما خود لندن و کدام جای پاکستان و عربستان و کدام کشور دیگه خود ما نامده ایم.
کمک های ملل متحده که به ملت مظلوم افغانستان سرازیر میشه بر مساقین نمیرسد. من از کابل گپ میزنم، دو نماینده است. اینا بر مساقین توضیح نمیکنن، اینا بر شناخهای خود توضیح.
حکومت کرزای در حکومت اشرف غنی معاشات ما سالانه سوخته که بر ما پرداخت نکده. حالی بگش ما جور استن بیاید سعی کنه، ماهی بینم سعی کنه. اگه جور بود خود نده مسلمان مردم که گدایی ما کنه.
با یه رئیسات مزدوری گیرم نامه کجا برم؟ یک دای کندینی کل ولایت ها در حکومت اشرف غنی چیز مامورینش غداری مکر چیز پیسه گمشه دو سال از اون حکومت مانده از این حکومت مانده خود چه رقم کنم حالی کجا برم؟ پیش کی گریه کنم؟ پیش کی برم در زندان؟ کدام دولت برم؟ پیسه دو تانان ما ندارم که پاسپورت بگیرم با چه رقم برم؟ خود دادن مرمی کلاشینکوف برم یا در توپ یا در او؟
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه شکست سکوت با جعفر احمدی باشید، اما پیش از آن چند خبر مهم. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان با گزارش های در مورد شلاق زدن برخی از افراد از سوی طالبان واکنش نشان داده و گفته است که این اقدام طالبان افغانستان را یک بار دیگر به مسیر خطرناک سوق می دهد. طالبان روز گذشته 3 زن و 9 مرد را در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر در معذر عام شلاق زد. خانم امیری امروز در تویترش نوشت که این اقدام نشانه وحشتناک و خطرناکی است که طالبان به جهانیان نشان می دهند که به پالیسی های گذشته خود بر می گردند. او گفته این پالیسی ها در گذشته هم نتایج خوبی نداشت و این بار هم نخواهد داشت. در یک خبر دیگر، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان میگوید که در حال حاضر بسیاری از قاضی ها و وکلای زن در افغانستان از مهارت های خود استفاده نکرده، بلکه به گفته او برای به دست آوردن لقمه نان به اطفالشان دست به گدایی میزنند. خانم امیری امروز در توییترش وضعیت قاضی ها و وکلای زن در افغانستان را نگران کند خوانده و گفته که این وضعیت غیر عادلانه است. او این اظهارات را در حال مطرح کرده که فردا 25 ماه نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد از کمک نقدی به صدها افغان در ولایت لغمان خبر داده است. این اداره دیروز در تویترش اعلام کرد که این کمک با 2400 نفر از افراد آسیب پذیر در مناطق دوردست افغانستان ولایت لغمان داده شده. این سازمان مقدار پول توزیع شده به نیازمندان را ذکر نکرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه نشست عاجل را برگزار می کند. در این نشست درباره آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره سرکوب مرگبار اعتراضات گسترده در ایران بحث می شود. این ملاقات که از سوی جرمنی و آیسلند با حمایت بیش از 50 کشور درخواست شده، به دنبال اعتراضات 2 ماهه در ایران صورت می گیرد. تا کنون حداقل 416 نفر در سرکوب این اعتراضات در ایران کشته شدند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا برای توقف حملات هوایی روسیه به زیربناهای کشورش اقدام کند. این درخواست در حال مطرح شده که در حمله دیروز روسیه بر شهرهای اوکراین 6 تن کشته شدند و انرژی و برق هم در برخی مناطق این کشور قطع شده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. یک روز دیگر مانده به روز جهانی محو خشونت علیه زنان، از این روز فردا 25 ماه نوامبر در سراسر جهان تجلیل خواهد شد. هر عمل خشونت بر اساس جنسیت که به زیان رسیدن فیزیکی، جنسی و روانی به زنان بیانجامد یا احتمال آسیب رسیدن به آنها را به بار بیاورد، خشونت علیه زنان است. این در اعلامیه سال 1993 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد محو خشونت علیه زنان آمده است. بر اساس اعلامیه، تهدید اقدامات چون زیان فیزیکی، روانی و جنسی و محرومیت اجباری از آزادی در زندگی خصوصی یا عمومی هم خشونت علیه زنان پنداشته می شود. سازمان ملل متحد می گوید که خشونت علیه زنان مانع در برابر مساوات، توسعه، صلح و رعایت حقوق زنان و دختران است. با گفته این سازمان، بدون پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و دختران، تعهد اهداف توسعه پایدار عملی شده نمی تواند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، مدافعان حقوق زن خشونت علیه زنان را فزاینده می خوانند. محو خشونت علیه زنان چرا مهم است؟ چگونه خشونت علیه زنان را می توان محو کرد؟ ذینفعان مختلف برای محو خشونت علیه زنان چه کرده می توانند؟ اینها و دیگر پرسش های مرتبط را در این برنامه خواهیم پرسید. از سه فعال هم دعوت کرده ایم: فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن، مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و پرستو یاری، فعال حقوق بشر. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. خانم مبارز، با شما آغاز بکنیم. سازمان ملل متحد میگوید که پیامدهای مضر روانی و جنسی خشونت زنان را در تمامی مراحل زندگیشان متاثر می کند. با توجه به این، چقدر مهم هست به نظر شما که خشونت علیه زنان محو شود؟
سلام، درود خدمت شما، خدمت میمانان برنامه آمدم افغانستان. البته در رابطه با اعمال خشونت و افزایش خشونت ها باید تذکر داد که سازمان ملل اگر تازه متوجه شده و ابراز نظر میکنه، یک بحث جدا است، ولی ما از لحاظ تاریخی هم اگر اشیابی بکنیم، از لحاظ طبی، از لحاظ اجتماعی، خشونت در هر بودی، در هر بخش، جز تاثیرات منفی، جز تاثیرات خراب کننده و ضرر آور، زیان آور، چیز دیگری را به جای نمیگذاره. حالا اگر متمرکز باشیم به بحث خشونت ها علیه زنها، بعد از 15 ماه حضور حاکمیت گروه طالب در افغانستان و اعلامیه ها و قطعنامه هایی که پشت پشت صادر میشه و هیچ نوع بار عملی و تطبیقی نداره و هیچ نوع تاثیرگذاری نداره، بیشتر آدم متوجه به این میشه که اگر واقعا نهادها و سازمانهای بین المللی واقعا میخواین که خشونت در افغانستان نباشه و خشونت علیه زنان نباشه، خشونت روانی و فیزیکی نباشه، بنان اعلامیه صادر کردن و تاسف کردن رای حل نیست. این مسئله را از قرنها به این طرف بشر متوجه است که خشونت یک پدیده تباه کننده و ویرانگر است. هیچ گاهی از پهلوها پیدا و پنهان خشونت ما شما پیدا کرده نمیتونیم که یک خشونت نتیجهش بالاخره مثبت بوده و ثمره مثبت داشته. در شکی نیست که خشونتی که داره در امین شرایط علیه زنها اعمال میشه و از محدودیت ها حذف زنان از تمام روند اجتماعی و سیاسی، فقر بیش از حد، عدم رسیدگی به قضایا و شکایت زنها، عدم تامین سهولت های اجتماعی، همه این موارد هستن که به صورت کل از زنهای افغانستان قربانی گرفته. البته زنهای افغانستان تنها در این مرحله از تاریخ نیستن که مورد خشونت قرار گرفته باشن. در ادوار مختلف سیاسی افغانستان زنان ابزار بوده برای تامین منافع سیاستمدارا. اگر خواستن عقده کشی های قومی بکنن، زن را اذیت کردن. اگر خواستن کشمکش های سیاسی بکنن، زن را قربانی ساختن. اگر خواستن بزنس بکنن، زن را فروختن. اگر خواستن داشتن باز هم زن را ابزار قرار دادن. ولی این خشونت ها بعد از حضور طالب خشونت هایی است که قطعا در تاریخ سیاسی افغانستان پیشینه نداشته و به هیچ عنوان نمیتونیم چنین گروهی را در تاریخ سیاسی افغانستان سراغ داشته باشیم که خلاف خلقت خداوند قرار گرفته باشه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خانم یعقوبی، خشونت بر اساس جنسیت در برابر هر که و در هر کجا اتفاق افتاده میتونه. افغانستان هم یکی از کشورهایی است که بر اساس گزارش‌ها خشونت علیه زنان در او چشمگیر است. به نظر شما چرا مهم هست که خشونت علیه زنان و دخترها محو شود؟
تشکر. عرض سلام ادب دارم خدمت شما و مهمانان برنامه و خصوصا صدام از میشنوم. خیلی ممنون از اینکه فرصت مهیا ساختید. امروز شما هم گفتیم خشونت یک بده اجتماعی هست و در همه دوره‌های تاریخی وجود داشته و متاسفانه بیشتر از هر کشور زنهای افغانستان قربانی خشونت‌های جنسیتی شدن به خاطر زن بودن. خو همیشه مورد تحرش، تبعیض و خشونت قرار گرفتن و متاسفانه هر روز خشونت‌ها بیشتر میشه و زنان بیشتر قربانی میگیره. این که چقدر میتونه تاثیر منفی بگذاره روی جامعه و روی خانواده برای همگی مبرم و واضح هست. زنان به عنوان نیمی از جامعه نیستن. زنان هم که کل جامعه تحت تربیه و تعلیم از اونها قرار میگیره. زنان فرهنگ، اقتصاد، نیروی کار و فرهنگ یک جامعه باز تولید می کنند. بنابراین وقتی مورد خشونت قرار می گیرند، مورد خشونت مبتنی بر جنسیت قرار می گیرند، دیگه ما نمی تونیم یک جامعه سالم و عاری از خشونت داشته باشیم و بیایم تضمین بکنیم که آینده خوبی داریم و نسل بعدی ما یک نسل سالم هست. همچین چیزی امکان نداره. زنان امروز در افغانستان و در سالهای متمادی، متاسفانه خانم مبارز گفتن، در عرصه‌های مختلف مبارزه کردن و قربانی دادن و همیشه قربانیان اصلی خشونت‌ها در افغانستان بودند. وقتی قدر مورد خشونت قرار گرفتن و دیده نشدن، حقوقشان از اونا گرفته شده، پس ما نمیتونیم ادعا بکنیم که جامعه افغانستان یک جامعه سالمی میتونه باشه حتی در آینده‌های مثلا تأثیر خشونت بر زنان نیست. متاسفانه ابعادی و شکل گسترده تمام جامعه تحت تأثیر قرار میده.
تشکر.
و در لا بلای جامعه متاسفانه پنهان میشه و همه روزه از همه افراد جامعه قربانی میگیره. تشکر از شما.
سلامت باشین خانم یعقوبی. در فرصتی که دارین اگر لطف کنین یک مقدار جایتان را هم تغییر بتین، چون کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست. خانم یاری، در افغانستان همواره قصه های تلخی از خشونت علیه زنان از روستاهای دوردست گرفته تا شهرهای بزرگ به گوش رسیده. اهمیت تلاش ها برای محو خشونت علیه زنان به نظر شما چیست؟
تشکر. سلام بر شما و همه شنونده های عزیزی که صدای ما را میشنوند، مهمانان عزیز، خانم های مبارز و خانم های پرتلاش. صدای ما را شما درست داریم؟ درست؟
بله بله میربونی.
بسیار خوب. و همچنان به خاطر محو خشونت علیه زنان، نه تنها خشونت در افغانستان بلکه در تمام دنیا خشونت علیه زنان جریان دارد. و ای که خانم مبارز و مهمان محترم دیگتان خانم یعقوبی صحبت کردن، صحبتهای خوبی بود. دقیقا زنان افغانستان نه تنها امروز، نه تنها دیروز، از گذشته های دور خشونت های فیزیکی، روحی، روانی، ساختاری را تجربه کردن و تجربه کامل دارن از خشونت. تنها خشونت در چارچوکات خانه، تنها خشونت در کابل یا تنها خشونت در ولایات خلاصه نمیشه. خشونت از قریجات گرفته بالاخره تا مرکز کابل میرسه، سرچشمه میگیره. اما به خاطر کاهش خشونت چی کارهایی باید کرد؟ در 20 سال گذشته زنان افغانستان، نهادهایی که حامی حقوق زنان افغانستان بودند، تلاش کردند که به خاطر کاهش خشونت و به خاطر که چرا مهم است اهمیت این کار، تلاش کردند، مبارزه کردند و قانون منع خشونت علیه زنان تصویب کردند که بر اساس این قانون مجرمینی که واقعا به خاطر خشونت هایی که سر زنان صورت می گرفت اینا به جزای اعمالشان می رسیدند. اما بیاین در شرایط کنونی صحبت بکنیم. متاسفانه اگر بگویم که خشونت روحی، روانی، ساختاری و در مجموع هر آن چیزی که در مورد خشونت، هر آن چیزی که بالاتر از مورد خشونت شما فکر میکنین، امروز زنان افغانستان تجربه میکنن و یکونین سال است که تجربه کردن. در گذشته اگر خشونت هایی بودن، نهاد هایی بودن که تلاش کرده، زنان مبارزی بودن که تلاش کردن به خاطر کاهش، به خاطر محو و ای که تلاش میکردن مبارزین حقوق زنان به خاطر کاهش خشونت، از کودکستان آغاز بالاخره تا دانشگاه، از شوراهای محل شروع بالاخره آگاهی دادن به خاطر از بین بردن و به خاطر کاهش و محو خشونت تلاش میکردن و نهادها هم حمایت میکردن. اما امروزه که زنان خشونتی را تجربه میکنن در افغانستان، خشونتی هست که در هیچ یکی از کشورهای دنیا، حتی در کشورهای اسلامی، زنان تجربه نمی کنن و این تجربه بله. جدیدی هست و خاطر زنان افغانستان. من اجازه بدید خلاصه می گپ خود ختم بکنم. اگر احیانا گپ مقطع می شد به این دلیل است که اگر ادامه نمی توانستم به این دلیل است که مثلا مصاحبه دیگه می شروع می شه. در مورد یک بحث دیگه، در مورد جامعه جهانی و محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون رفع کلیت تبعیضات علیه زنان در مورد خشونت و مسائل زنان گفته، اما او امروزه به درد زنان افغانستان نمیخوره. سوال ما دنیا این هست که اگر این کنوانسیون ها، اگر موارد کاهش خشونت که در مقرره های سازمان ملل متحد درج است و بر اساس از او سازمان ملل متحد مکلف است که زنان حمایت بکنه و به خاطر کاهش خشونت اقدام بکنه، امروزه به درد زنان افغانستان نخوره، او چی وقت به درد کدام زن در بله. کدام کشور دنیا خواهد خورد؟
بسیار زیاد تشکر از شما خانم یاری. خانم مبارز، سازمان ملل متحد میگوید که خشونت علیه زنان و دختران یکی از تخطیهای حقوق بشری گسترده، دوامدار و ویرانگر در جهان امروز است که بنابر معافیت، سکوت، لکه ننگ و شرم تا حد زیاد گزارش داده نمیشه. با توجه به ریشه داشتن این مشکل در افغانستان، به نظر شما محو خشونت چقدر دشوار هست؟
ممنون شما. البته از ابتدای خلقت بشر و انسان ها همواره بحث خشونت، تعرض بر یک دیگر و مند و زنجیر کشیدن بخشی از زندگی انسان ها و بخشی از دغدغه های انسان ها بوده، ولو که منفی، ولی همواره در برابر این همه چالش ها و دشواری ها، راحل ها و میکانیزم هایی از آدرس هر جامعه و از آدرس هر حکومت، ولو دموکراتیک، غیر دموکراتیک، شاهی، استبدادی، حکامه و هر گونه نظامی که بوده، به نحوی اگر خودش ظالم بوده ولی به نحوی کوشش کرده که برای تنظیم روابط اجتماعی و برای کاهش خشونت و کنترل جامعه میکانیزم ها و راحل های داشته باشند. اگر ما و شما به فلسفه تأسیس سازمان ملل، از او قبل به فلسفه جامعه ملل هم که برویم، هدف از ایجاد این سازمان ها البته کنترل خشونت، خشونتی بود، یعنی خشونت سیاسی که منجر به جنگ نشه، همین بود که جامعه ملل هم تا جلوی جنگ جهانی دوم را بگیره و بعد آمدن سازمان ملل را تأسیس کردن. بر حالتش از بس به حاشیه نرویم، رزمیدن در برابر تمام چالش های اجتماعی، ولو خشونت ولو یک مشکل عادی تر، سخت و دشوار است، مگر ما میکانیزم های را داشته باشیم. یکی از این میکانیزم ها را الها وضع قوانین در جامعه است و مکلف ساختن اتباع جامعه و شهروندا برای رعایت قوانین و بررسی روابط شهروندان و تنظیم روابط اجتماعی بر اساس قوانین و معیارهای تعریف شده و مورد قبول عام جامعه است. بحث خشونت ها را اگر در حوزه افغانستان متمرکز بسازیم و بعد از او خردتر بسازیم و در حوزه زنان مورد بررسی قرار بدیم، خب علت ها و عوامل مختلف وجود داشته. اولا افغانستان از لحاظ سیاسی یک ثبات نداشته، از لحاظ اقتصادی هیچ زمانی یک ثبات نداشته که اینها خود مستقیم و غیر مستقیم خواسته زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده.
بله. نتیجه اما خانم مبارز با معذرت، فعلا محو خشونت در افغانستان با چه دشواری ها، با چه موانع مواجه است و چگونه میشه خشونت را محو کرد؟ کوتاه لطفا.
هیچ آدرس، هیچ ارگان، هیچ اداره وجود نداره که خشونت را همین اکنون که ما و شما صحبت میکنیم، بخصوص بعد از سقوط جمهوریت آمدن طالب، برای رفع خشونت و برای رسیدگی به قضایای خشونت رسیدگی بکنه، آدرسی باشه که کسی به اونجا مراجعه بکنه. چون حکومت مدارا و قدرت مدارا اکنون کسایی هستن که از بطن خشونت تولد شدن و در بسترهای خشین بزرگ شدن و با خشونت و قدرت رسیدن و با خشونت قدرت را حفظ میکنن. بنان جز خشونت چیزی را بلد نیستن. اینا یک تعداد افرادی مریض و سادزم هستن که خودشان اگر خشونت نکنن برشان زندگی مشکل تمام میشه، اگر انسان نکشن مشکل تمام میشه، اگر انتحار نکنن مشکل تمام میشه.
بله.
بنان افرادی در رأس جامعه افغانستان قرار گرفته که خودی از اینا تار و پود با خشونت عجین شدن. اینا هیچ نوع قوانین مقررات را نمیشناسن. امی اکنون تمام قوانین افغانستان
خانم مبارز با معذرت، ما این موضوعات و مسائل را پیش از این با سخنگویان حکومت طالبان بدون شک در میان گذاشتیم و استدلال از اونا این است که در چوکات شریعت اسلام با حقوق تمامی شهروندان افغانستان پایبند هستند. بسیار زیاد تشکر از شما. خانم یعقوبی، کمپاین 16 روزه به هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان و محوش از 25 تا 10 دسامبر ادامه پیدا میکنه، از 25 نوامبر تا 10 دسامبر. اجرای این چنین فعالیت ها در قسمت محو خشونت علیه زنا به نظر شما چقدر مؤثریت میتونه داشته باشه؟
تشکر. متاسفانه کمپانی 16 روزه برای محو خشونت علیه زنان در افغانستان ایجاد نتونست اوتو مؤثریتی که داشته باشه. امیدوار هستم که روش و منیج کمپانی ها به شکل متفاوت از او در دنیا و به خصوص در کشورهایی که خشونت مبتنی بر جنسیت زیاد هست تطبیق بشه، تا ما یعنی شاهد ازی باشیم که زنان کمتری از خشونت های جنسیتی رنج می برند. متاسفانه از زمانی که بشر بوده و تا امروز همیشه گروه هایی که آسیب پذیر بودند بیشتر مورد خشونت قرار گرفتن و زنانم در طول تاریخ بشریت همیشه و همیشه قربانی خشونت بودن، حالا از غرب گرفته تا شرق، از کشورهای جهان اول گرفته تا کشورهای جهان سوم و مثل افغانستان یک کشوری. ما امیدوار هستم که جهان و زنانی که در مدیریت جهان سهم بسیار با ارزشی دارن طور دیگری به این کمپاین ها بیندیشن و نگاه بکنن و تطبیق و عمل بکنن، تا اینکه ما خشونت مبتنی بر جنسیت کمتر داشته باشیم و یک روز شاهد ازی باشیم که دیگه هیچ زنی به خاطر جنس زن بودن خود مورد خشونت و تبعیض و قربانی نشه.
بسیار زیاد تشکر از شما. با معذرت که فرصت ما کم هست، خب ظاهرا تماس ما با خانم یاری قطع شد. خانم مبارز، شما در مورد کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنا که عمدتاً بر اقدام جهانی برای گسترش آگاهی دهی و تقویت حمایت و دفاع از زنان در او تاکید میشه، چه نظر دارین؟ آیا این کمپاین ها میتونه به محو خشونت علیه زنا کمک مؤثر بکنه؟
امیدوار هستم که شنوانده های که صدای ما رو میشنوان از صحبت های ما برداشت منفی نشه که من گویا یک آدمی منفی گرا هستم و هر چیز منفی میخوایم از دیدگاه منفی مطرح بکنم. کمپاین 16 روزه ماه خشونت در 20 سال هم نتیجه چشمگیری نداشت. اکنون خب حالا هیچ چیزی از این کمپاین گفته نمیتونیم و بر سازمان ملل هم خیلی جای شرمندگی هست که از کمپاین 16 روزه خشونت به عنوان ابزار کنترل خشونت در افغانستان در همین شرایط کنونی یادآوری بکنن، یا حداقل ما دغدغه ها را داشته باشیم که ما برای خشونت رفع خشونت یا محو خشونت چه کار میکنیم. در 20 سال اول اینکه کمپاین محو خشونت یک فرصتی هست برای از این که ابتدا ذهنیت سازی شود در مورد یک مسئله که مثلا خشونت هست، خشونت قبیح هست، خشونت زشت است، آسیب روانی داره، آسیب اقتصادی داره، خلاصه فلان و بهمان. اما زمانی که این کمپاین ها همیشه برگزار می شد، در این کمپاین ها معمولا کسای اشتراک می کردن که همه زنا بودن، ولی در حالی که این کمپاین ها بیشتر برای ازی بود که مردا در جامعه حضور دارن، اونا در مجالس حضور داشته باشن، چون عامل خشونت ها اکثرا مردا بودن، گرچند من خیلی ها باور نیستم اکثرا خشونت های زنا علی زنا بسیار جدی هست و همیشه یک علت یک زن تا یک مرد خشونت بکنه. ولی من خیلی ها نتیجه این کمپاین ها را در همون زمان هم از دیدی من مثبت نبود و اصلا از این مثلا نمیتونیم به عنوان ابزار کنترل خشونت یاد آوریم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خانم یاری، خوش آمدین دوباره به برنامه. دیدبان حقوق بشر آینده دخترها و زنها در افغانستان را بسیار تاریک خوانده. اما سوال مطرح میشه که نهادهای مدافع حقوق بشر برای جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنها و دخترها در این کشور در افغانستان با عنوان زینفعان چه کرده میتونن؟ خانم یاری؟ خب متاسفانه، خب خانم یاری صدای مرا میشنوین؟ خانم یاری؟
بله میشنوم.
سوال مرا اگر گرفتین لطفاً بپردازین به پاسخش.
ما سوالتون را نگرفتم، یک بار دیگه تکرار بکنم.
دیدبان حقوق بشر آینده دختران و زنان در افغانستان را بسیار تاریک خوانده، اما شما میتونین برای ما بگوین که این نهادها مشخصاً در قسمت جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان و دخترها در افغانستان چی کرده میتونن؟
خب این نهادها بسیار زیاد مهم هستند. من به خاطر عجله گپ میزنم که مصاحبه دیگه هم زمان شروع میشه. این نهادها بسیار زیاد مهم هستند. نهادهای بین المللی اگر صدای زنان افغانستان را نمیشنیدند، آن و صدای زنان افغانستان لبیک نمیگفتند. درست است که ما میگیم اعلامیه دادن، قطعنامه دادن، اما صدای زنان افغانستان بوده که هنوز طالبا به رسمیت شناخته نشده. اما این حادثه بسیار زیاد مهم هستند در صورتی که اقدام عملی روی دست داشته باشن و اقدام عملی بکنن، نه تنها به خاطر محو خشونت و کاهش خشونت، بلکه به خاطر مسائلی که حتی انگیزه خشونت داشته باشه میتونن از بین ببرن، با برنامه های آگاهی دهیشان، با برنامه های حمایتیشان، و همه کافی هست که طالبان را به رسمیت نشناختن. اما ای که آل ما بگویم که این نهادها بیان همین لحظه اقدام بکنن، همین لحظه من فکر میکنم یک کمک محال هست، اما خالی از مفاد نیست. نهادها باید متوجه شوند که زنان افغانستان اگر این مسائل تجربه میکنن، امروز اگر امشب تاریک از فردای روشن داره.
بسیار ملل تشکر. متحد
در مقابل زنان افغانستان خشونت علیه زنان مکلف است و مکلفیت داره و اقداماتشان دقیقاً که با نتیجه مثبت تمام خواهد شد.
تشکر از شما خانم یعقوبی. دیدبان حقوق بشر گفته که در حال حاضر اساسی ترین حقوق زنان و دختران از آموزش و کار گرفته تا ورزش و گشت و گذارشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نقض شده. به نظر شما ذینفعان بر محو خشونت علیه زنان مشخصا چه کار باید بکنن؟ کوتاه لطفا.
من فکر میکنم در همچین شرایط سخت برای مردم افغانستان باید دادخواهی های جدیدتر انجام بدن، در کنار مردم افغانستان باشن و کسایی که شرایط فعلی به وجود آوردن بیشتر تحت فشار قرار بدن و همونطور که خواهر ما گفتن از رسمیت شناختن از اینا خودداری بشه، به خاطر از اینکه هنوز اینا مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی ندارن و همچنان فشارها بر این گروه وارد بشه تا اینکه زن افغان که امو اساسی ترین حقش حق تعلیم و تحصیل است بتونه حق تعلیم و تحصیل در جامعه افغانی داشته باشه و زنان و دختران افغانستان مورد حمایت قرار بدن کشورهای جهان و برای از اینا دادخواهی بکنن. تشکر از شما.
خیلی سپاسگزارم از شما فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن، منسم مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و پرستو یاری، فعال حقوق بشر.